تسلیت میگیم. با شما خواهیم بود تا ساعت 14. همینک همکارانم هم آماده هستن تا جهان ورزش رو تقدیمتون کنن که اختصاص داره به رشته والیبال.
جهان ورزش. این برنامه والیبال. به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان خوب رادیو ورزش، برنامه جهان ورزش، برنامه جهان ورزش والیبال که تقدیمتون میکنیم. صبح پنج شنبه ها به حال جا داره که ایام ضربت خوردن مولا المبیدین علی علیه السلام رو و همچنین شبهای قدر رو گرامی بداریم و آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما رو داشته باشیم در ایام ضربت خوردن امیر مؤمنان علی علیه السلام و امید بودیم که به هر حال سلامت باشید و با برنامه امروز جهان والیبال ما رو همراهی بفرمایید.
به تو رو زده رو سیاهی یا الهی یا الهی به این بی پناه یه نگاهی یا الهی یا الهی.
از راه رسید نوبه بی بهانه به معبود نزدیک شدن، بخشوده شدن، وقت اقرار و ایمان.
شب بگو که ای خدا شرمندتا شرمندتا واکن به بوی من درو من هرچی باشم بندتا.
قدر یاد ما میاندازد، قدرترین پهلوان عالم.
آدم علی، حوا علی، آدم علی، حوا علی، عیسی علی، عیسی علی، حسین علی، طه علی، یوسف علی، یحیی علی، علی علی، اعلا علی، والی علی، والا علی، دنیا علی، عقبا علی، اینجا علی، آنجا علی، اینجا علی، آنجا علی.
همانی که با نامش زانوی لرزان و خسته محکم و استوار می شود.
دل من تنگ علی، تنگ از آن نجف است.
در این شبهای پرخیر از فرصت عمل و سیرش غافل نمانیم. در پویش به عشق علی علیه السلام برای حمایت از کودکان ایتام از طریق کد دستوری ستاره 510 10 780 مربع، شماره کارت 5041 72 11 11 77 0 989 و یا با ارسال عدد 5 به شماره پیامکی 3000 10 10 10 به خیل نیک دلان بپیوندید.
خب خب از همه جامعه ورزش به خصوص اهالی والیبال هم دعوت میکنیم در این طرح خداپسندانه حضور پیدا کنن، طرح پویش امام علی علیه السلام. امیدواریم که همه ما بتونیم در واقع در این ماه پر خیر و برکت به یاری هم نوعان خودمون بشویم. اما آنچه در برنامه امروز جهان والیبال تقدیم شما خواهد شد، نگاه دوسویه به یک اعزام و حواشی آن. یکی از دو کمک خارجی بهروز عطایی سرمربی تیم ملی وارد شد. پایان تستگیری و شروع حرکت اصلی تیم ملی جوانان در راه قهرمانی آسیا و جهان. قهرمان لیگ برتر والیبال بانوان ایران امشب راهی جام باشگاه‌های آسیا در قزاقستان می‌شود. سرمربی تیم‌های ملی والیبال ساحلی منصوب شد. آخرین اخبار والیبال ایران و جهان رو هم میتونید در این برنامه بشنوید. من قبل از اینکه برم سراغ موضوعات مطرح شده، دو شماره تلفن برنامه 220-213-87 رو که پل ارتباطی بین ما و شماست میتونیم در واقع در اختیارتون بذاریم. هر سوال، پرسش، پیشنهاد، انتقاد از برنامه و برحال از موضوعات مختلف والیبال دارید میتونید با همکارانمون در بخش ارتباطات در میون بگذارید. ضمن اینکه شماره پیامک 30306 هم در اختیار شما عزیزان هست، میتونید هر گونه سوال و پرسشتون رو در همین رابطه که فرمودم در اختیار ما بذارید و ما هم بتونیم در واقع پاسخگوی تا اونجایی که میتونیم و توانمون اجازه میده پاسخگوی در واقع سوالات شما باشیم، یا از مسئولان امر سوالتون رو پیگیر بشیم و در واقع جواب بگیریم. با ما همراه باشید با برنامه جهان ورزش والیبال. خب در بخش اول صحبتام اشاره داشتم نگاه دوسویه به یک اعزام و حواشی آن. میدونید که در هفته‌ای که در واقع در حال عبور از اون هستیم، یکی از اتفاقات بحث حضور قهرمان لیگ برتر والیبال مردان ایران در رقابت‌های در واقع تورنمنت امارات بود، تورنمنتی که تحت عنوان جام رمضان همه سال برگزار میشه. امسال هم حالا برای شیوه برگزاریش تغییر پیدا کرده بود. ما هم در سال‌های گذشته هم در سال جاری بازیکنان متعددی رو از کشورمون در قالب تیم‌های مختلف در این دور از رقابت‌ها داریم که با شرایط و قوانین خاص خود کشور امارات برگزار میشه و به هر حال تیم شهداب یزدی که از دو نماینده ما در رقابت‌های باشگاه آسیا در واقع این رقابت‌ها رو یکی از رویدادهای خودش قرار داد برای کسب آمادگی برای شرکت در رقابت‌های باشگاه مردان آسیا که میزبانی تهران از روز 24 اردیبهشت ماه برگزار میشه. و در همین ارتباط عرض کردم مسائل اتفاقاتی افتاد بعد ندیدیم به سراغ محمود افشاردوست مدیر فنی تیم والیبال باشگاه شهداب یزد بریم، تیم مقاومت باشگاه شهداب یزد و همچنین دبیرکل پیشین فدراسیون والیبال که در خصوص اتفاقات رخ داده میخوایم با ایشون در واقع صحبت کنیم، در حقیقت از زوایای مختلف به موضوع نگاه کنیم ببینیم چه اتفاقی افتاد و این همه به هر حال انتقادات رسانه‌ای که صورت گرفته چقدر بر پایه و اساس در واقع اصول رسانه‌ای بود، آیا واقعا تیم شهداب یزد مرتکب اشتباه شد یا اینکه اتفاقات جدیدی افتاد. به هر حال برای بررسی این موضوع بهتر دیدیم با محمود افشاردوست صحبت کنیم که به هر حال هم سابقه مدیریت اجرایی در فدراسیون والیبال رو دارن، هم مسئولیت فنی باشگاه شهداب یزد رو. آقای دکتر افشاردوست خدمتتون عرض سلام دارم، وقتتون بخیر، طاعات عبادات شما قبول.
خواهش میکنم. به نام خدا. من هم خدمت شما جناب شاکری عزیز، همکاران محترمتون و همچنین همه شنوندگان عزیز عرض سلام و صبح بخیر دارم. آرزو قبولی طاعات و عبادات شما و همه شنوندگان عزیز رو دارم و همچنین ایام رو تسلیت عرض میکنم، التماس دعا دارم، در خدمتتون هستم.
بسیار متشکرم. خب آقای افشار دوست، رفتن تیم شهدا به یک تورنمنتی که در امارات برگزار شد، درست در روزه پایانیش که در حقیقت این تیم در حال صعود به مرحله پایانی بود، شاهد یک سری انتقادا از حضور این تیم بودیم، نحوه در واقع اعزام این تیم خواستیم که از زبان شما جویا بشیم. چه اتفاقی افتاد؟ آیا به هر حال در موضوعی که اتفاق افتاد چقدرش درست بود، چقدرش هم در حقیقت برداشته شاید غلط بود یا سوء تعبیر شده باشه، خدای نکرده، میخوایم در این خصوص صحبت کنیم تا واقعا ببینیم که به هر حال برای تجربه بشه برای دورهای بعدی.
خواهش میکنم. من قبل از اینکه صحبت تو این زمینه شروع کنم، میخوام که تشکر ویژه کنم از جناب آقای آرش عبدی عزیز و بقیه دوستانی که به این موضوع پرداختن. این حساسیت این عزیزان رو نشون میده و من به شخصه ازشون متشکرم. قطعا تجربه بسیار خوبی هست برای سالهای آینده، برای تیمایی که بخوان تو تورنمنت‌های به این شکل برای آینده شرکت کنن. خدمتتون عرض کنم، همونطور که مستحضر هستیم، خب این بحث حضور تیم شهداب در تورنمنت ماه رمضان یا جام رمضان امارات قبل از پایان لیگ برتر مطرح شد و در واقع هنوز تیم ما قهرمان نشده بود، هنوز قهرمان لیگ برتر مشخص نشده بود و بعد از اینکه قهرمان مشخص شد خبر رسید که کنسل شده تورنمنت، حتی گفتن تورنمنت کنسل شده. بنابراین تیم در واقع رفت به استراحت، رفت به تعطیلات. دقیقا تو اون مقطع من برای کلاس برگزاری کلاس مربیگری خارج از کشور بودم، تو روزهای آخر اطلاع دادن که بعد تورنمنت برگزار میشه و کنسلی نیست و باید تیم بره و دیگه حالا تیم بدون تمرین یارجور کردن، آماده کردن. همه این بازیکنای شهداب نبودن مثل بقیه گروهایی که حالا رفتن، منتها در نهایت منجر به این شد، حتی تا روز آخر هم جناب شاکری که آیا بلیت اومد بلیت نیومد، بالاخره قرار شد اصلا تیم نره. حتی روز آخر هم باشگاه تصمیم گرفت تیم نره، اما خب در نهایت اون بحث حالا اسپانسر با دوستانی در کشور تماس گرفتن، حالا خواهش کردن که حتما تیم بیاد این مسابقات، تیم شهداب مثلا باشه، حالا در نهایت تیم اعزام شد. مثلا اون چیزی که من اطلاع دارم این هستش که کادر فنی به شدت پیگیر این بود که در واقع قوانین و مقررات این مسابقات به دستش برسه، منتها تا روز آخر هم نرسید و این مسابقات بهش میگه حالا امسالش ناس کاپ بود، ناس هم که خب مخفف نادیا از شباب و اسپورت هست و در واقع مجموع ورزشی مسابقات والیبال، بسکتبال، شمشیربازی، اسکواش رو برگزار کرد. سالهای قبل دو تا بازیکن خارجی مجاز بودن، اما امسال این دامنه رو گسترش دادن، بازیکن خارجی بیشتری باشن. دلیلش هم این بود که مسابقات اونجا که من اونجا اطلاعات گرفتم وزارت ورزش امارات برگزار میکنه برای اینکه شرکت‌های تجاری رو راغب کنه بیان تو حوزه ورزش. هیچ تیم باشگاهی در این مسابقات حضور نداره، چه داخل اماراتی چه خارج اماراتی، و در واقع به شکلی هستش که تیم‌ها به نام شرکت‌ها و هلدینگ‌های تجاری و با اون اسپانسرها شرکت می‌کنن رو لباسشون هست. ما اون چیزی که متوجه شدم، خب من بازی سوم این تیم رو تونستم برسم به این سفر، اون چیزی که مشخص بود متوجه شدم این هستش که جزء قوانین هستش که در واقع پرچم امارات روی لباس همه تیم‌ها باشه، یعنی تیم‌هایی که فرقی نمی‌کنه، تیمی که از برزیل اومده و تیمی که از صربستان اومده و تیمی که از پاکستان به علاوه دو تا بازیکن ایرانی بود، تیم دیگه‌ای که در واقع
از ایتالیا اومده بود،
بله از ایتالیا اومده بود، تیم دیگه‌ای که در واقع بخش دیگه از بازیکنان ایرانی درش بودن و به صورت یک تیم تشکیل شد. همه این تیم ها بایستی در واقع این پرچم روی لباس همه اینا بود برای اون بحث تبلیغات اسپانسری و شرکت ها و همچنین حالا بحث پخش مستقیمش و غیره. اما در مجموع میخوام خدمتتون عرض کنم که خب تیم شهداب یه تیمی هستش که 4 ساله تشکیل شده. این تیم اولین اعزام برای تورنمنت بین‌المللی یا یه جام بین‌المللی، نگم تورنمنت بین‌المللی، یه جام رو داشت به خارج از کشور. قبلا شاید برای اردو رفته بود ولی در واقع الان برای یه مسابقاتی رفته. خب طبیعی هستش که یه مقدار بی تجربگی، یه مقدار کم تجربگی اتفاق افتاد، این واقعیت هست و امیدوار هستم که ما در واقع تجربه خوبی از این موضوع کسب کنیم برای سال‌های آینده که توی تورنمنت‌ها حالا یا توی این قالب تیمی و به این شکل در واقع نخواهیم شرکت کنیم یا اگر اصلا شرکت نکنیم یا بعد بخاطر تصمیماتی که اون لحظه گرفته بشه.
بله، بعد من اعتقاد دارم آقای دکتر، به نظر من حالا به شکل میدونه هر مسابقه قوانین خاص خودشو، مقررات خاص خودشو داره، به نظر میرسه که فکر میکنم که بد نبود قبل از اعزام تیم در واقع از مسئولان برگزاری مسابقات تورنمنت جام رمضان امارات خواستار شرایط تیم ها، شرایط حضور تیم ها می شدیم. خب یک مقداری هم بحث همون که شما گفتید، البته من همواره میگم مطبوعات نقش هشدار دهنده رو دارن، در واقع نقش بازدارنده رو دارن و نقش در واقع نقد کردن درست قضایا رو دارن، چشم گوش جامعه هستن. بدون اینکه در واقع من دچار افراد و تفرید بشیم، رسانه ها باید نقش خودشون و کارکرد خودشون رو به نحو احسن انجام بدن و طبعا بر شما ما حساسیت های رسانه ها رو ارج می نهیم و برای همه ما مهم است، برای شما هم مهم بود. اما چه شده که در حقیقت شرایط حضور در این مسابقات رو در حقیقت نه مسئولان فدراسیون جویا شدن نه مسئولان باشگاه شهدان؟
جناب شاکری، من اون چیزی که گفتم خدمتتون، چون اون وقتا من کلاس برگزار می‌کردم، آقای طلوکیان و حالا در واقع مجموعه باشگاه خیلی به جد پیگیر بودن که رگولیشن مسابقات رو بگیرن قانون راست رو، اما تا لحظه آخر این اتفاق نیفتاد و حتی مبلغ جوایزی که قرار بود به تیم اول دوم سوم داده بشه، حتی تا روزی که برسه به فینال هم شاید
نامشخص
نمیدونست، یا حتی حداقل گروه تیم ما نمیدونست، تیم ایرانی نمیدونست، حداقلش این بود چون اطلاعی نداده بودن. و حتی بلیت پرواز تیم رو تو لحظه که خب تیم دو روز تو تهران جمع شدن دوره هم تمرین کردن،
کار سختی بود،
بله، این دو روز که قرار تمرین کردن قرار شد برن، حتی بلیت تا لحظه آخر نیومد، حتی گفتیم آقا اصلا سفر کنسل، اصلا برین خونهاتون، نمیخواد در واقع اعزام بشین، ولی خب اون لحظه آخر این کار اتفاق افتاد. این از همون موضوعات کم تجربگی هستش که اتفاق تو این سفر. جناب شکیل، یه موضوع دیگه هم که وجود داره، خب بالاخره قرار هست باشگاه آسیا برگزار بشه، شهدام قرار هست توی مسابقات حضور داشته باشه، ما خب 3-4 تا بازیکنمون در اردوی تیم ملی هست، تیم ملی جوانانمون چندین بازیکن هست، بنابراین اصلا شرایط تمرینی نمیتونستیم توی ایران کادر فنی نمیتونست بذاره، بنابراین تصمیم بر این شد که لااقل به این مسابقات به دیده یک اردوی در 12 روزه حالا تمرین خوب بدنسازی، تمرین توپی و همچنین بازی تدارکاتی نگاه بشه و در نهایت بتونه بهره‌وری اینجوری بکنه. ولی قطع بیاد اگر مقررات مسابقات از قبل اعلام میشد، توضیح داده میشد، مطمئن باشید که نه شهداب، هر تیم دیگه‌ای به غیر از ایران بود، قطعا تصمیم دیگه ای به شکل دیگه ای، حالا اگه میخواست حضور داشته باشه به شکل دیگه ای
مطرح میکرد، بله، اعتراض میکرد،
حتی لباسی که در واقع در مقطع اولیه اومده بود بالاخره اینا متفاوت بود. میخوام بگم که کل جوانه به کار رو در نظر بگیریم،
برای اولین بار در واقع به این شکل برگزار شد و این مشکلات بود، اما آرزو میکنیم که بسیار متشکرم از توضیحات شما. ما هم در حقیقت به دنبال این بودیم که در واقع ببینیم چه اتفاقی افتاد، عرض کردیم ضمن احترام به همون طور که شما فرمودید به حساسیت رسانه، امیدواریم در چنین مسائلی در واقع با ارزیابی همه جانبه بتونیم حضور پیدا کنیم تا مبادا خدای نکرده مشکلاتی یا حواشی در اطراف یک تیم به وجود بیاد، تیمی که کم تجربه است، از بخش خصوصی هست، نخستین تجربه حضور برونمرزی خودشو تجربه میکرد. امیدواریم که در دیگه در واقع در رویدادهای آینده طبعا با حواسی جمع‌تر و همه تیم‌ها، نه شهداب بلکه همه تیم‌های ایرانی که قرار در رقابت‌ها و تورنمنت‌های بین‌المللی یا حتی داخلی یک کشور حضور پیدا کنن، مطمئناً همه جوانب امر رو راحت‌تر خواهند سنجید و در واقع با حساسیت بیشتری شرکت می‌کنن. از توضیحات جناب علی هم بسیار متشکرم.
من اجازه دارم یه نکته رو یک دقیقه بگم اگه وقت اجازه بده؟
بفرم.
خواهش ما خدمتتون عرض کنم که خب مجموعه شهدای مجموعه جوونی هست توی بحث تیم داری، قطعا آزمون و خطاهای زیادی رو باید بکنه تا به جایگاهی برسه که مثل تیمای با سابقه تو والیبال کشورمون باشه. مطمئن باشین که در آینده این اتفاق خواهد افتاد برای مجموعه شهداب که در واقع نوع نگاهش متفاوت باشه، اما ما اینو باید همیشه باید در نظر بگیریم، هیچ اشکال نداره انتقاد کنیم، انتقاد بسیار عالیه، بسیار خوبه، کمک میکنه به مجموعه تیم ها، به مجموعه، حتی به ورزش ها، به بازیکن ها، به مربی ها، و این نکته رو هم در نظر داشته باشیم. بالاخره بحث نحوه در واقع این که حالا تیم های بخش خصوصی میان تو حوزه ورزش سرمایه گذاری میکنن، نوع نگاهمون به سمت و سوی بره که انتقاد بکنیم، نه اینکه نکنیم، حتما انتقاد باید بکنیم، اما نوع نگاهمون به سمت و سوی بره که در واقع این نگاه و این انتقاد برای این تیم رشد کننده باشه.
بله بله.
باعث ایجاد رشد این باشگاه
هادی و راهنمایی باشه برای باشگاه ها. آفرین.
من ضمن اینکه باز هم تشکر می‌کنم.
بله ممنونیم ممنونیم.
خبرگزاری‌های محترم واقعا بله. ممنونم. ان شاء الله که
بسیار متشکرم.
سال‌های آینده تجربه بهتری باشه برای تیم
ما. ممنونیم از حضور شما آقای دکتر افشار دوست. سپاسگزارم. من شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
خواهش می‌کنم. قربان شما. ممنونم.
شنوندگان عزیز سلام، در دیدار سوم از مرحله یک چهارم نهایی پلاس لیگ لهستان، یاران وادیپور در تیم اسکرابل خاتوف در دیداری جذاب و نفسگیر در پایان 3-2 از صد ایندریک بول اولشتاین گذشتن و راهی نیمه نهایی شدند. وادیپور در این مسابقه امتیاز پایانی ست پنجم رو از آن خودش کرد و در مجموع 14 امتیاز از 12 حمله و 2 سرویس به دست آورد. این ستاره ایرانی همچنین آمار 40% موفقیت در دریافت و 50% موفقیت در حمله رو به ثبت رسوند. در دیدار دوم از مرحله نیمه نهایی پلی آف سوپر لیگ ایتالیا، فروجا در خانه مودنا 3-1 پیروز شد. ستاره این بازی اوین انگابت بود که 23 امتیاز به دست آورد. نیمر عبدالعزیز هم 19 امتیاز از آن خودش کرد. در تیم پروژه هم اندرسون 18، لئون 15 و ریکشتیکی 12 امتیاز ثبت کردند. در دیگر دیدار این مرحله ترنتینو در 3-0 پیاپی مقابل لوبه صاحب برتری شد. زایتسف از لوبه با کسب 13 پوان امتیاز آورترین بازیکن مسابقه بود. کازیسکی هم برای ترنتینو 12 امتیاز به دست آورد. در دیدار نخست از مرحله نیمه نهایی لیگ ترکیه، یاران سعید معروف در تیم فنرباخچه در خونه خودشون با نتیجه سنگین 3-0 مغلوب زراعت بانک شدند. معروف در این مسابقه 3 امتیاز به دست آورد. بر اساس اعلام فدراسیون والیبال ایران، دو دیدار دوستانه این تیم مقابل صربستان پیش از آغاز مسابقات لیگ ملت‌های والیبال ثبت شده است. این مسابقات 12 و 13 خرداد ماه برگزار خواهد شد و تیم ملی سپس راهی برزیل محل برگزاری هفته نخست لیگ ملت‌های والیبال خواهد شد. تیم والیبال UPCN آرژانتین در حضور فدریکو پریرا پشت خطزن مطرح خودش که نیم فصل اول در تیم شهداب یزد توپ میزد به قهرمانی لیگ آرژانتین دست پیدا کرد. در نشست خبری که به میزبانی لهستان و فدراسیون والیبال این کشور برگزار شد، کشورهای لهستان و اسلوونی به عنوان میزبانان جدید مسابقات والیبال قهرمانی مردان جهان در سال 2022 معرفی شد. پیش از این قرار بود روسیه میزبانی مسابقات را بر عهده داشته باشد. متشکرم. روز بخیر.
خب بسیار متشکریم از دوست و همکار خوبمون محمد مهدی شریفی عزیز و یه خبر رو هم من اضافه کنم برای اینکه این آخرین خبر، خبر شب گذشته بود این خبرها، اما بامداد امروز هم تیم والیبال مودنا موفق شد در بازی سوم نیمه نهایی سری آ تیم والیبال پروژا رو در پالا بارتون در ورزشگاه خانگی این تیم شکست بده و برتری 2-1 برسه. اگر بازی روز یک شنبه دو تیم با برتری مودنا در خانه مودنا به پایان برسه، پروژا به فینال نخواهد رسید و مودنا راهی فینال خواهد شد. دیگر بازی نیمه نهایی هم بعد از 2 برد تیم والیبال ترنتینو مقابل تیم لوبه ایتالیا در واقع موکول شده به بازی سوم. اما میخوایم راجع به تیم ملی جوانان صحبت کنیم. خب تیمی که ابتدای امر با 60-70 بازیکنی که دعوت شدن به اردو، یعنی در واقع همه افرادی که میتونستن به تیم ملی والیبال جوانانمون به انهایی کمک کنن از سوی کادر فنی فراخونده شدن. یک کار بسیار دشوار. آقای غلامرضا مؤمنی مقدم سرمربی جدید تیم ملی جوانان که خب بر کار بسیار بزرگی رو بر عهده گرفته، بعد از سالها حضور در رده‌های مختلف پایه، اومدن به اتفاق همکاراش از این 60-70 بازیکن رسوندن فکر کنم به 25-6 بازیکن. شروع اصلی در واقع حرکت این تیم به سمت آسیاست. میخوام باشون گفتگو کنیم. پشت خط ارتباطی ما هم آقای مؤمنی مقدم حضور دارن. آقای مؤمنی مقدم عرض سلام، صبحتون بخیر.
به
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما جناب آقای شاکری، همکاران محترم و همچنین تمام شنوندگان خوب برنامه‌تون و قبولی طاعات و عبادات در این روزها و شب‌های قطع خدمتتون هستم.
بسیار بسیار از شما متشکریم. ما هم آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما و همکارانتون داریم. اما آقای مؤمن مقدم، خب تیم ما وارد فاز اصلی تمرینات شد. الان که شرایط تمرینی هم از دانشگاه آزاد اسلامی به خود پرسنل والیبال منتقل شده طی روزهای گذشته، شرایط تیم ملی جوانان رو در مجموع با توجه به تجربیاتی که در کره پایه دارید چگونه میبینید و از چطور هست؟
خدمتتون عرض کنم که جناب شاکری، همجوری که فرمودین ما 60 نفر بازیکن و بهترینای ایران و چه در تیم ملی نوجوانان که حضور داشتن و چه در مسابقات قهرمانی کشور در کاشان که حضور داشتن ما به طور رسمی دعوت کردیم و به طور غیر رسمی هم میتونیم بگم که حدود 60 نفرم اضافه دعوت کردیم که در مجموع 120 بازیکن ما در طی این 10-12 روز تسکیری ما همه بازیکن‌ها رو دیدیم و میتونم به جرئت بگم که تمام بازیکنایی که صلاحیت و شایستگی نداشتن که در اردو حضور داشته باشن ما همشون رو رصد کردیم و دیدیم به واسطه اینکه خودم در دوره قبلی نوجوان حضور نداشتم و بازیکن‌ها رو از نزدیک ندیده بودم و شناختی نداشتم و لازم بود که این حجم از بازیکن رو از نزدیک ما ببینیم. چه بسا که در دوره‌های گذشته شاید تیم ملی نوجوانان که در قالب تیم شمس یا دورنا بازی می‌کرد که در خدمت آقای وکیلی بودن، خب کادر فنی جوانان شناخت کافی داشتن، همون بازیکن‌ها به اضافه 5-6 تا بازیکن دعوت می‌شدن و کارشون راحت‌تر بود. ولی بنده به خاطر اینکه بازیکنی جانمونده باشه و یا استعدادی نسوزه ما همه رو دعوت کردیم و خوشبختانه با توجه به استعدادهایی که بود و توجه به فیزیکای خوبی که بود ما 26 بازیکن نهایی رو به اولین اردوی رسمیمون دعوت کردیم که تقریبا میتونم بگم الان 5 روز هست که داریم با این بچه‌ها کار می‌کنیم که انشالله بتونیم از دل این بازیکن‌ها، بازیکنایی که هدف اصلی فدراسیون پشتوانه سازی برای تیم ملی بزرگسالان هست، انشالله پرورش بدیم و پیدا کنیم و در مسابقات پیش روی آسیایی که در کشور بحرین هستن بتونیم انشالله مجوز بازی جهانی سال آینده رو بگیریم.
بله، بعد ما در بحرین کلا مسابقات قهرمانی چه تاریخی است؟
31 مرداد ماه استارت بازی‌ها در بحرین.
بحرین خواهد خورد.
بله.
بعد چند تا تیم جواز صعود می‌گیرن در اون مسابقات؟
دو تا تیم در جوانان، در نوجوانان 4 تا تیم حضور دارن در جهانی، ولی خب در جوانان
که 16 تیم من در حقیقت در مرحله پایانی
قرار می‌گیرن. 18 تیم حضور دارن.
ولی سهمی آسیا دو تیمه؟
کلا دو تیم هستش. سهمی آسیا تیمایی که میان فینال جواز حضور در مسابقات جهانی رو
کار سختی هم هست. خب آقای مؤمن مقدم، همه تیم‌های ما الان خوشبختانه در انجام بازی‌های در فرایند بازی‌های تدارکاتی هستن، بزرگسالان، بانوان، ببخشید نوجوانان، جوانان دختر و نوجوانان پسر. برای تیم ملی جوانان چه تاریخی رو معین کردید؟ چه زمانی مشخص کردید برای رفتن به خارج از کشور؟ کدام کشور و کدام در واقع رقبا مد نظر شما برای بازی‌های تدارکاتی هستن؟
خدمتتون عارضم جناب آقای شاکری، لازمی که من اینجا تشکر کنم از شخص خدای دکتر داوردنی که همه جوره ساپورت کردن این تیمو و ما تونستیم تمریناتمون رو در سالن استاندارد و بهترین سالن بالاخره ایران که فدراسیون والیبال هست، و همچنین تشکر ویژه داشته باشم از دوست خوبم آقای بهروز عطایی که این فرصت رو در اختیار بچه‌هامون قرار دادن که ما بتونیم در این سالن در کنار بچه‌های بزرگسالان، حالا یه تایم قبل‌تر از این بچه‌ها، بازیکن‌های بزرگسالان تمرین کنیم، که این به نظر من فرصت بسیار بسیار خوبی هستش که در یه سالن استاندارد و خوابگاهی که در خود مجموعه ورزشی آزادی است اونجا اسکان داشته باشیم. و برنامه‌ای که من به فدراسیون دادم، خب ما یه سری مسابقات تدارکاتی داریم که حدوداً اوایل تیر ماه برنامه‌ریزی شده که ما بعد از 2.5 ماه تمرین برای شناخت کامل بچه‌ها و رسیدن تقریباً به ترکیب نهاییمون بازی تدارکاتی رو داشته باشیم و در ادامه در اواسط مرداد ماه در مسابقات ایویسی کاپ که سهم تیم ملی بزرگسالان هست، این فرصت در اختیار تیم ملی جوانان قرار گرفت و این مسابقات به نظر من خیلی خوب هست. دلیلش هم اینه که ما با رقیب‌های آسیایی و مخصوصا بلوک شرق آسیا که این بچه‌ها هیچ تجربه‌ای ندارن با این تیم‌ها بازی کردن، چه بسا که در مسابقات قهرمانی جهان نوجوانان که در تهران بود نه تیم ژاپن نه کره و نه چین حضور نداشت.
بله بله.
و ما اصلا هیچ شناختی از این تیم، مخصوصا رقیبای اصلیمون که در مسابقات جوانان آسیا هستن، هیچ شناختی نداریم. به نظر من میتونه باب خوبی باشه که ما تقریبا با سیستم و سبک و سیاق بازی تیم‌های آسیایی بچه‌هامون آشنا بشن و انشالله تدارکاتی خوبی باشه برای مسابقاتی که 7-8 روز بعدش در بحرین برگزار خواهد شد.
بسیار بسیار خوب آقای مؤمن مقدم، حتما الان چون میدونم سرگرم انجام تمرینات اردویی هستید، باز هم در هفته آینده به سراغ شما و سایر مربیان اردونشین خواهیم اومد جویای آخرین مسائل تیم‌های ملی والیبال در راه رقابت‌های قهرمانی آسیا و جهان خواهیم شد. از شما بی‌نهایت سپاسگزارم.
خیلی ممنون و تشکر می‌کنم از شما که این وقت رو در اختیار بنده قرار دادین. موفق و معید باشید.
خدا نگهدار.